تراک 92.
پس فطرت انسان هرگز چنین معامله بیسودی را نمیپذیرد. جوامع و افراد طبیعی مسلک و مادی این فطرت را دارند و چون این معنا را میفهمند، لذا مجبور شدند برای دلخوشی خود اوهام و خرافاتی کاذب را درست کنند. خرافاتی که جز در عرصه خیال و حظیره وهم موطنی دیگر ندارد. مثلا میگویند انسان‌های حر و آزاد مردانی که از قید اوهام و خرافات رهیدند، باید خود را برای وطن و یا هر چیزی که مایه شرف آدمی است فدا کنند تا به زندگی دائم برسند. به این معنا که دائما ذکر خیرش در صفحه روزگار باقی بماند و برای رسیدن به این منظور مقدس از پاره لذایذ خود به خاطر اجتماع صرف نظر کند تا دیگران از آن بهره مند شوند و در نتیجه امر اجتماع و تمدن استقامت بپذیرد و عدالت اجتماعی برقرار گردد. و آنکه جان خود را در این راه داده به حیات شرف و اعلا برسد. کسی نیست از ایشان بپرسد وقتی شخص فداکار کشته شد ترکیب مادی بدنیش از هم پاشید و جمعی خواص زندگی که از آن جمله حیات و شعور است از دست داد، دیگر چه کسی هست که از زندگی شرف و اعلا برخوردار گردد و چه کسی هست که این نام نیک را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد؟ و آیا این حرف از خرافات نیست؟ دوم این که ذیل آیه یعنی جمله ولکن لا تشعرون با این تفسیر مناسبت ندارد، چون اگر منظور از جمله بلکه زنده اند ولکن شما نمی دانید نام نیک بود، جا داشت بفرماید بلکه نام نیکشان زنده و باقی است و بعد از مردنشان مردم به خیر یادشان می کنند. چون مقام مقام دلخوش کردن و تسلیت است. سوم این که نظیر این آیه که در حقیقت مفسر آیه مورد بحث است، حیات شهدا بعد از کشته شدن را به وصفی توصیف کرده که با این تفسیر منافات دارند. و این آیه این است: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. زنهار مپنداری که آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، نه بلکه زنده اند و نزد پروردگار خود روزی میخورند. سوره آل عمران آیه 169. و شش آیه بعد از آن و معلوم است که این زندگی یک زندگی خارجی و واقعی است، نه ذهنی و فرضی. چهارم این که گفتید همه مسلمانان معتقد بودند به بقای بعد از مرگ. در پاسخ میگوییم این آیه شریفه در اواسط رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و در آن هنگام بی اطلاعی بعضی از مردم از بقای بعد از مرگ خیلی بعید نیست، چون آن ایمانی که عموم مسلمانان نسبت به زندگی آخرت دارند و قرآن هم نصوصی پشت سر هم دربارش دارد که قابل تأویل نیست، زندگی بعد از بعث و قیامت است. اما زندگی ما بین مرگ و بعث یعنی حیات برزخی، هرچند که آن را نیز قرآن کریم سربسته و مجمل ذکر کرده و از معارف حقی قرآنی است، ولیکن از نظر وضوح به حدی نیست که از ضروریات قرآن شمرده شود و کسی جاهل و منکر آن نشود، بلکه حتی اجماعی هم نیست و بسیاری از مسلمانان حتی امروز هم منکر آنند، چون منکر تجرد نفس از مادیت هستند و معلوم است که وقتی نفس آدمی مادی باشد مانند بدن، با مرگ و انحلال ترکیب از بین می رود. اینها معتقدند که انسان بعد از مردن روح و بدنش همه از بین می رود و نابود می شود و آنگاه در روز قیامت دوباره هم روح و هم بدن خلق می شود. بنابراین ممکن است مراد از حیات خصوص شهدا این باشد که تنها این طایفه حیات برزخی دارند و این معنا را بسیاری از معتقدین به معاد جاهلند، هرچند که بسیاری هم از آن آگاه باشند. و سخن کوتاه این که مراد به حیات در آیه شریفه حیات حقیقی است، نه صرف دلخوش کننده. مخصوصاً با در نظر گرفتن این که قرآن کریم در چند جا زندگی کافر را بعد از مردنش هلاکت و بوار خوانده و از آن جمله فرموده و اهلوا قومهم دار البوار، قوم خود را به دار هلاک وارد کردند. سوره ابراهیم آیه 28 و آیات دیگر نظیر آن. می‌فهمیم که منظور از حیات شهیدان حیاتی سعیده است، نه صرف حرف. حیاتی است که خداوند تنها مؤمنین را با آن احیا می‌کند. همچنان که فرمود و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، و به درستی خانه آخرت تنها زندگی حقیقی است اگر می‌توانستند بفهمند. سوره عنکبوت آیه 64. و اگر بعضی نتوانستند بفهمند، به خاطر این بود که حواس خود را منحصر در درک خواص زندگی در ماده دنیایی کردند و غیر آن را نخواستند بفهمند، و چون نفهمیدند لذا نتوانستند میان بقای به آن زندگی و فنا فرق بگذارند و آن زندگی را هم فنا پنداشتند، و این پندار اختصاص به کفار نداشت، بلکه مؤمن و کافر هر دو در دنیا دچار این اشتباه هستند. صفحه 522. و به همین جهت در آیه مورد بحث به مؤمن و کافر خطاب می کند به اینکه شهدا بعد از مردن نیز زنده اند، ولی شما نمی فهمید، یعنی با حواس خود درک نمی کنید. همچنان که در آن آیه دیگر باز می فرماید لهی الحیوانو لوکانو یعلمون، یعنی اگر می توانستند یقین حاصل کنند، چون علم در اینجا به معنای یقین است. به شهادت این که در آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، هاشا اگر به علم یقین می دانستید جهنم را می دیدید. سوره تکاثر آیه 6. علم به آخرت را مقید به علم یقین کرده است، و بنابران چه گذشت هرچند خدا داناتر است، معنای آیه اینطور می شود: کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده مگویید و آنان را فانی و باطل نپندارید که آن معنایی که از دو کلمه مرگ و حیات در ذهن شما هست بر مرگ آنان صادق نیست، چون مرگ آنان آنطور که حس ظاهربین شما درک می کند به معنای بطلان نیست، بلکه مرگ آنان نوعی زندگی است، ولی حواس شما آن را درک نمی کند. خواهی گفت این سخن در برابر کفار بجاست، ولی خطاب در آن به مؤمنین که یا همه و یا بیشترشان علم به بقای زندگی انسان در بعد از مرگ هم دارند و مرگ را بطلان ذات انسان نمی دانند چه معنا دارد؟ در پاسخ می گوییم درست است که مؤمنین این معنا را می دانند، ولی کن در این حال وقتی تصور کشته شدن را می کنند قهرن ناراحت می شوند و دچار قلق و استراب می گردند، چون پای جان در میان است و شوخی نیست. لذا در آیه شریفه برای بیدار شدن آنان همان علم و ایمان را که دارند به رخشان می کشد تا آن قلق و استراب از دلهاشان زایل شود. و معلوم است که این خطاب هم اولیای کشته شده را بیدار می کند و می فهمند که کشته شدن عزیزشان بیش از جدایی چند روز چیز دیگری نیست. آنان نیز پس از زمانی کوتاه به وی ملحق می شوند و این جدایی چند روزه در مقابل مرزات خدای سبحان و آن درجاتی که عزیزشان به آن رسیده غیر قابل تحمل نیست. و هم افراد فدایی و آماده کشته شدن را بیدار می کند و تشنه جهاد می سازد، چون می فهمند که در برابر شهادت به حیاتی طیب و نعمتی دائم و رضوانی از خدا می رسند. در حقیقت خطاب در آیه نظیر خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرماید الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از ناحیه پروردگار توست پس زنهار که از دودلان مباش. سوره بقره آیه 147 الی آخر. با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم می‌دانست که حق از ناحیه خداست و هم به آیات پروردگارش یقین داشت و اولین موقن بود، ولکن این گونه خطاب‌ها کلامی است کنایه‌ای. می‌خواهد بفرماید آنقدر مطلب یقینی و روشن است که حتی خطور و تصور برخلافش را هم تحمل نمی‌کند. نشئه برزخ. تا اینجا فهمیدیم که آیه مورد بحث به روشنی دلالت دارد بر این که بعد از زندگی دنیا و قبل از قیامت حیاتی هست به نام برزخ. و این دلالت را آیه دیگری که نظیر آیه مورد بحث است، یعنی آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، سوره آل عمران آیه 169 و آیات بسیاری دیگر دارند. و از عجیبترین امور سخنی است که بعضی از مردم درباره این آیه گفتند و آن این است که آیه درباره شهدای بدر نازل شده و مخصوص به ایشان است و شامل غیر ایشان نمی شود. و چه خوب گفتند بعضی از محققین که بعد از نقل این سخن در ذیل آیه واستعینوا بالصبر والصلاة سوره بقره آیه 45 الی آخر گفته پروردگارا به ما صبری بده تا در مقابل امثال این سخنان نامربوط تحمل به خرج دهیم. من به راستی نمی فهمم منظور اینها از این سخنان چیست و حیات شهدای بدر را چگونه حیاتی تصور می کنند که فقط مخصوص آنها باشد. با اینکه درباره همه مردگان می گویند آدمی بعد از مرگ و یا کشته شدن به کلی نابود گشته و اجزایش از یکدیگر جدا و باطل می گردد. آیا در خصوص شهدای بدر معتقد به معجزه‌ای شدند؟ آیا می گویند خداوند خصوص آنان را به کرامتی از خود اختصاص داده که حتی پیامبر اکرم و سایر انبیا و مرسلین و اولیای مقربین را به آن کرامت اکرام نکرده؟ در میان تمامی خلایق خصوص آنان دارای چنین زندگی هستند؟ قطعا این معنا به اعجاز نبوده، چون چنین چیزی محال است، آن هم محالی که محال بودنش ضروری و بدیهی است و معجزه به امر محال تعلق نمی گیرد. و اگر عقل جایز بداند که چنین حکم ضروری و بدیهی باطل شود، دیگر برای هیچ حکم ضروری دیگر اعتباری نمی ماند. و یا می گویند حس در همه جا درست احساس می کند الا در خصوص کشتگان بدر که نسبت به آنها دچار اشتباه شده، خیال کرده که آنان مرده اند ولی نمرده اند و زنده اند و نزد پروردگار خود مشغول اکل و شرب و سایر لذایذند. چیزی که هست چشم ما نمی بیند و از نظر ما غایبند و آنچه چشم ها دید که اعضای آنها قطعه قطعه شد و بدنها سرد گشت همه را اشتباه دید. و اگر ممکن باشد که حس انسانی تا این پایه خطا کند و هیچ معیاری هم در خطا و ثوابش نداشته باشد، یک جا بدون جهت هرچه میبیند خطا باشد، جای دیگر باز بدون جهت هرچه میبیند درست باشد، دیگر چه اعتباری برای حس باقی میماند؟ و اگر بگویی در جنگ بدر که خطا رفت بدون جهت نبود بلکه جهتش اراده الهیه بود، در پاسخ میگوییم این جواب اشکال را برطرف نمی کند، برای اینکه نقل کلام به اراده الهیه می شود. میگوییم چه علتی باعث شد که خدا در خصوص شهدای بدر چنین اراده‌ای بکند؟ پس باز اشکال بی‌اعتباری حس به حال خود باقی است، چون باز هم ممکن است چیزی را که واقعیت ندارد واقع ببینیم و حس کنیم و چگونه یک آدم عاقل به خود جرأت می‌دهد که لب به چنین سخنی بگشاید؟ آیا این حرف غیر از سفسطه چیز دیگری است؟ این مفسرین مسلک خود را از عوام محدثین گرفتند که معتقدند امور غیبی، یعنی آنچه از حواس ما غایب است، و از سوی دیگر ظواهر دینی از کتاب و سنت آنها را اثبات می‌کند، از قبیل ملائکه و ارواح مؤمنین و هرچه از این قبیل است، موجوداتی مادی و اجسامی لطیف هستند که می توانند در اجسام کثیف حلول و نفوذ کنند. مثلا به صورت انسان و یا چیز دیگر درآیند و همه کارهای انسانی و یا آن چیز دیگر را انجام دهند و همه آن قوایی که ما انسانها داریم داشته باشند. چیزی که هست محکوم به احکام ماده و طبیعت نمی شوند. تغییر و تبدل و تجزیه و تحلیل نمی پذیرند. مرگ و حیات طبیعی ندارند و هر وقت خدا اجازه دهد برای حواس ما ظاهر می شوند. و اگر بخواهد که ظاهر نشوند نمی شوند. و مشیت خدا مشیت خالص است. دیگر علت و جهت و مخصصی در ناحیه حواس ما و یا در ناحیه خود آن موجودات لازم ندارد. خلاصه دیگر نباید پرسید چرا من همه چیز را می‌بینم ولی شهدای بدر را نمی‌بینم و یا شهدای بدر چرا برخلاف هر موجود دیگری برای حواس ما ظاهر نمی‌شوند. و منشأ این نظریه محدثین این است که ایشان منکر علیت و معلولیت میان موجوداتند، در حالی که اگر این احتمال پوچ و خیال واهی درست باشد، باید فاتحه تمامی حقایق علمی و احکام عملی را خواند تا چه رسد به معارف دینی، و آن وقت دیگر نوبت نمی رسد به اجسام لطیفی که مورد کرامت خدا باشند و دست تأثیر و تأثیر مادی و طبیعی به آنها نرسد. پس از آنچه گذشت روشن گردید که آیه شریفه بر حیات برزخی دلالت دارد و این حیات برزخی همان عالم قبر است. عالمی است متوسط میان مرگ و قیامت که در آن عالم افراد یا متنعم هستند و یا معذب تا آنکه قیامت قیام کند.